أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد کلام مرحوم امام در تفسیر حدیث لا ضرر ولا ضرار صحبت می‌کردیم. مرحوم امام می‌فرمودن که لا ضرر و لا ضرار به معنای لا ضرر و لا ضرار به معنای نهی هست، ولی نه نهی الهی بلکه نهی سلطانی. خب در مورد کلام مرحوم امام یه سری ابهاماتی وجود داره. یکی از نکاتی که هست اون اینه که ایشون اشاره می‌فرمایند که پیامبر شؤونی در امت داره، یکی از شأنهاش مقام سلطنت و ریاست و سیاست هست. لأنه صلی الله علیه و آله سلطان من قبل الله تعالی و لأمت و رعیته، و اگر امری میکنه ظاهر امرش این هست که به جهت بما انه مبلغ و رسول من الله نیست، بلکه به جهت همین مقام سلطنت و ریاستش هست. چون ظاهر امریه که امر حقیقیه نه امر ارشادیه، این حقیقی بودن امر اقتضا میکنه که از وجهه سلطان بودنش باشه نه از وجهه رسول بودنش. چون اوامری که از وجهه رسول بودن هست ارشاد به اوامر خداوند تبارک و تعالی هست. یک تعبیری مرحوم امام برای اثبات این مطلب دارن. برای اثبات این مطلب و ماذا کردن ایشون میفرند و ماذا کردن مضافن الکونی موافقن لتحقیق و ظهور لفظی یتزه به تتبع و تدبر فی موارد استعمال تلک الکلمات فی روایات ناقله لغذای رسول الله و امیر المؤمنین و اوامرهم السلطانیه، و لذا قل ما ترا ورود تلک التعبیرات بالنسبة الى سایر الائمه علیهم السلام حیث لم تکن لهم الرئافه و السلطنه الظاهریه ولا القضاء والحكم بحسب الظاهر، وإن أطلق نادرا يكون باعتبار كونهم حكاما وقضاة بحسب الواقع. خب این تعبیر که اینجا داره، این تعبیر یک سؤالی رو ایجاد میکنه. اون این هست که وقتی پیامبر در مورد پیامبر گفته میشه قضا حکم امره، آیا از این جهتی که واقعا سلطان است این قضا و حکمه و امره به کار رفته، یا از این جهت که سلطان ظاهری هست، این شعنی که اینجا مطرح هست به جهت سلطان واقعی بودنه. این عبارت مهم این هست که نه ریاست و سلطنت ظاهری سبب شده است که از این جهتی ریاست و سلطنت ظاهری دارد، این قضا و حکمه و امثال اینها به کار رفته. خب در حالی که اگر این مراد باشه، ما دلیلی نداریم که وجوب طاعت پیغمبر از این حیث هست که ظاهرن به سلطنت رسیده، ظاهرن این ریاست رو به دنیا به عهده گرفته، بلکه همین که خداوند این ریاست رو به دوش پیغمبر گذاشته، به دوش امامان گذاشته، اینها مفترض طاعت شدن. به طور کلی من یه مطلبی رو در کلمات بعضی از آقایون دیدم قابل توجه بود، اون اینه که اصلا کلمه امام به معنای مفترض الطاعه است. امامی که در مورد حضرت ابراهیم در آیه قرآن به کار رفته، اینی جعل کل الناس اماما، و بعید نیست کلمه امام در واقع این وجوب طاعت پیامبر صلوات الله علیه از اون حیث باشه که پیامبر امام هستند، اون شأن امامتی که بالاترین شأن از شؤون حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام اون رو دارا بودن، این امامت که پیامبر ما هم او رو دارا هستن، این امامت باعث لزوم افتراض طاعت رو به دنبال داره. اصلا یا اصلا معنای امامت همون وجوب افتراض طاعت هست. علی تقدیر این شأن که پیامبر دارند، این شأن به جهت سلطنت و ریاست ظاهرشون نیست، که ما از این عبارت مرحوم امام ممکنه اینجوری مهم این معنا باشه، ولی ممکنه بگیم این که مرحوم امام اینجا آوردن نمیخوام بگن که از جهت سلطنت و ریاست ظاهری این شأن برای پیامبر ثابته، بلکه میخوام بگن چون تا وقتی پیغمبر و امیرالمومنین این سلطنت ظاهری رو دارا هستند، طبیعتاً امر و نهی ازشون بیشتر سر می زده است. اگر امام معصوم علیه السلام هم امر می کرده است، نهی می کرده است، امر و نهیش لازم الاتباع بوده، ولی نه اینکه لازم الاتباع نبوده، ولی به دلیل اینکه در مقام ظاهر ائمه معصومین علیهم السلام به مقام ریاست و سلطنت ظاهری نرسیده بودن، این خودش اقتضا میکرد که این امر ازشون سر نزنه. حالا در بعضی موارد نادر در یه محدوده کوچکی ممکنه همچی امری سر میزده، کما اینکه پیامبر صلوات الله علیه قبل از اینکه مدینه بیان در مکه این شأن افتراض طاعت رو داشتن، ولی به دلیل اینکه پیامبر حکومتی رو در مکه در اختیار نداشتن، به این ریاست ظاهری در مدینه برای پیامبر ثابت شده بود، پیامبر امر و نهی نمی کردند. نه اینکه اگر امر می کردن امرشون لزوم اتباع نداشت، حتی نمی کردن این غالبا، ولی فل جمله گاهی قد مثلا پیامبر به بعضی از اصحابشون دستور داده بودن برن حبشه، امثال این ها، این ممکنه صرفا امر ارشادی نباشه که بگیم راه نجات پیدا کردن اونها از شکنجه مشرکان رو بهشون یاد میدادن. نه، ممکنه این امری که پیامبر میکردن دیگه امر مولوی بوده، ولی خب به هر حال این عوامل مولوی از یه مقدار محدود بوده، فرق داشته بین عواملی که در مدینه داشتن و عواملی که در مکه هستن. در مدینه چون سلطنت و ریاست ظاهری رو در اختیار داشتن، عوامل بیشتر تحقق پیدا میکرده. بنابراین مراد مرحوم امام هم همون سلطنت و ریاست واقعی هست. حالا علی تقدیم، هر یک از این دو جهت مراد ایشون باشه، سلطنت و ریاست ظاهریه، اون هست که آیا ما دلیلی داریم که پیامبر این سلطنت و ریاست ظاهریشون بعد از مرگشون هم ثابت باشه؟ پیامبر پیامبر جمیع امت خودشون تا دامنه قیامت بودن، این بحث نیست. رسالت و نبوت پیامبر مخصوص به زمان خودشون نبوده، ولی سلطنت و ریاستشون یا به تعبیر که عرض کردم این سلطنت و ریاست شاید از شؤون امامت باشه یا خود امامت باشه، امامت پیامبر صلوات الله علیه آیا برای بعد از زمان خودشون هم بوده؟ این خیلی ثابت نیست. بعید نیست ما بگیم که پیامبر سلطان و رئیس زمان خودشون بوده، بعد از پیامبر این سلطنت و ریاست به حضرت امیر بوده و در هر زمانی یک امام بیشتر نبوده و الان هم امامت به حضرت ولیعهد صلوات الله علیه است، همچنان که امامت ائمه چنین بوده. هر امامی که از دنیا می‌رفتن امامت به امام بعدی منتقل می‌شده. امامت پیغمبر هم بعد از وفاتشون از بین می رود، منتقل میشه امامت به حضرت امیر صلوات الله علیه. و سلطنت و ریاستی که داشتن، این سلطنت و ریاست از بین میره و دیگه همچه سلطنت رو نداشتن. خب وقتی که چنین باشه، اگر چنین باشه که بعید نیست چنین باشه، ما احکام سلطانیه پیامبر، این احکام بعد از برای بعد از پیامبر چطور ثابت باشه؟ یعنی از اول اقتضاءً این احکام مربوط به زمان خود پیغمبر است، مربوط به بعد از پیغمبر نیست. و این از این جهت فرق هست بین ولایت تشریعی پیامبر و شأن سلطنت و ولایت. ولایت تشریعی پیغمبر یعنی پیغمبر می تواند یک حکم ثابت جعل کند، کما اینکه مثال هایی که برای این ولایت تشریعی در روایات ما وارد شده، مثل افزودن 7 رکعت به نمازها، نمازها در اصل 2 رکعتی بودن، نمازهای واجب 2 رکعتی بودن، 7 رکعت و همچنین نوافل رو پیامبر اضافه کرده، وجوب 7 رکعت و استحباب نوافل که خوب اختصاص به زمان پیغمبر نداره به ضروره. بنابراین این ولایت تشریعی پیامبر متعلقش حکم جاویدان هست، حکم ثابت هست، ولی سلطنت و ریاست پیامبر ما دلیلی نداریم برای بعد از زمان پیامبر هم باقی باشه. بنابراین خودش کل دیدگاه مرحوم امام رو زیر سوال میبره که شما به چه جهت این لا ضرر و لا ضرار رو که یک حکم ثابت هست و اختصاص نداره به زمان پیغمبر از شأن ریاست و سلطنت پیامبر میدونه. ایشون البته یه تعبیری تو بعضی بعضا دارن، من نفهمیدم این تعبیر آیا ناظر به روایت ناظر به چیه، ایشون در بحث تنبیه ثانی از تنبیهات همه قاعده لازر از یه تعبیر دارن و من اون تعبیر رو میخونم. ایشون میگه از تنبیه ثانی فی حکومت القاعده الادلت الاحکام الاولیه بناهن الا ما ذهبنا الیه حدیث نفی ضرر لا يكون دليله حاكما على أدلة الأحكام الأولية سوى قاعدة السلطنة فإن دليل نفي الضرر ورد لكسر الصورة تلك القاعدة الموجبة للضرر الضرار على الناس وصلى الله عليه وآله بأمره الصادر منه بما أنه سلطان على الأمة وبما أن حكمه على الأولين حكمه على الآخرين منع الرئيان الإضرار والضرار تا آخر عبارت. این تعبیر بما ان حکمه علی الاولین حکمه علی الاخرین من متوجه نشدم این آیه اشاره به یک روایت خاصیه چیه، مراد چیه علی الاولین و الاخرین؟ آیه مرادشون این است که اون حکمی که پیامبر برای مخاطبین زمان خودشون و کسانی که در زمان پیغمبر بودن صادر می فرمودن، این حکم نسبت به همه افراد ولو برای بعد از زمان خودشون هم جاری هست؟ اگه این باشه، حکمی که از شؤون سلطنت و ریاست پیغمبر باشه، این حکم دلیل این که این حکم حکمه علی الاولین حکمه علی الاخرین چیه؟ من الان روایتی به این مضمون برخورد نکردم، حکم و علل اولین و حکم و علل آخرین، نمیدونم آیا یه همجوری تتبعی تو روایات خودمون کردم و یه جستجوی کمی کردم به نتیجه نرسیدم که آیا اشاره به یک روایت خاصه یا نیست. بله عرض کردم حکم پیامبر یعنی جعلهای تشریعی که به حکم ولایت تشریعی از جانب پیامبر سر می زده است، این ها مستمر بوده و جاودان هست، اما احکام صادر از پیغمبر به ما انه سلطان و والن علی الامه و سائسون علی الناس، این دلیلی نداریم که این احکام یک احکام ثابت باشه برای بعد از زمان پیغمبر هم ثابت باشه. بالاخره این نقطه‌ای هست تو کلام مرحوم امام باید اثبات بشه و در که ایشون به این جهت نپرداختن. خب حالا ادله‌ای که مرحوم امام برای اثبات این مدعاشون آوردن، یک جهت ایشون می‌فرمایند ظاهر کلمه حکمه و قضا و امره این هست، یا جایی که کلمه امره نیست ولی صیغه امر به کار رفته، امر و حمل شایع به کار رفته، ظاهرش این مطلب هست که به معنی یعنی امر مولوی هست نه امر ارشادی هست. خب اینجا حالا خب ایشون یه همچه ادعایی رو مطرح می فهمن دیگه، امر این مولوی بودن به این معنای خاص بگیم ظاهره که اوامر پیغمبر این هست که مولوی باشه، یعنی خیلی روشن نیست اینشون دیگه ادعا فرمودن دیگه، دلیلی برای مطلب اقامه نکردن. به خصوص دکترم توجه بفرمایید، ممکنه کسی از اون طرف بگه وقتی میگیم امر رسول الله، ظاهر رسول الله این است که رسول الله به ما هم هو رسول الله مراد باشه، پس بنابراین ظهور موضوعیت داشتن رسول الله اختزام میکنه اگر امری هم باشه از حیث رسول بودن باشه. یه موقعی میگیم امر محمد ابن عبدالله، خب اون این ظهور رو نداره، ولی اگر بگیم امر رسول الله، ظاهرش اینه که رسول الله به ما و رسول الله این حکم رو صادر کرده و امثال اینها. بنابراین کنه ممکنه شخصی از اون طرف این ادعا رو بکنه و اینجوری بگه، بگه اگر شما ادعا میکنید ظاهر امر این هست که امر مولوی باشه، ظاهر رسول الله این هست که به ما انه رسول باشه، و به ما انه رسول ظاهرش این هست که به ما انه مبلغان الله هست و امثال اینها. پس دو تا مقتضای ظهور در کلام وجود داره. شما نمیتوانید در عبارت امر رسول الله این مطلب رو استفاده بکنید که حتما این امر به ما انه مبلغان الله صادر شده. خب این، اما البته تتبع در موارد استعمال و امثال اینها یه بحث دیگه است. اما این یک بیان که ایشون دارن. همچنین در مورد کلمه، البته این بحث در ما نحن فی خیلی کلمه امر و حکم و اینها چون در ما نحن فی نیست خیلی دخالت نداره. ما نحن فی کلمه قضا هست که ایشون بیشتر رو اون قضا تکیه میکنه. ولی عرض کنم خدمت شما، اصل این مطلب کبرویان که ظاهر کلمه قضا از امره و حکمه و نها و امثال اینها این هست که این نهی ها از این حیث مولویت باشه. حالا ببینید من یک فصل هایی هست در کتب، این تعبیری که مرحوم امام دارن این تعبیر اختصاص نداره به کلمه امره. خوب پیداست در کلمه نها هم همین مطلب وارد میشه. ما در روایات زیاد ما کلمه نها رسول الله هست. آیا این نهی هایی هم که هست این نهی معنیش اینه که نهی‌های سلطانی هست؟ خیلی روشن نیست که نهی‌ها نهی‌های سلطانی باشه و امثال اینها. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يتخلل بالقصب والريحان. پیغمبر نحوه خلال کردن نهایت من از اون حیث چیز بودنش هست. خیلی روشن نیست. نهى رسول الله ان يستنجي الرجل بيمينه. این نهى رسول الله، این ظاهرش این است که آیا از حیث پیغمبر بودن پیغمبر هست؟ کجا این ظهور داره؟ حالا بعضی موارد رو ممکنه مثلا نهى رسول الله ان سل سيف المسجد و ان برگ نبل فی المسجد و قال انما بنی لغیر ذالک. حالا اونا نهى رسول الله ان یخرج السلاح فی الایدین الا ان یکون عدوون حاضر. اونا رو ابن نداره ما عنوان نهی سلطانی تعبیر بکنیم، ولی همه مواردی که این نهی ها هست اینها رو نمیتوانیم بگیم اینا مربوط به جنبه سلطان سلطنت پیغمبر است. یه بابی توی فقیه هست نها رسول الله ان يتم هر رجل به بوله فی الهوا من السر او من الشیء المرتفع لونا نها رسول الله صلی الله علیه و سلم عن البذاق فی القبله نها رسول الله عن رکوب البعض فی هیجانه این نهی هایی که هست و عرض کردم یک بابی توی جامعه تو فقیه هست باب و ذکر جمل من مناه النبی روایت مفصلی هست که حسین بن زید نقل میکنه نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الاكل الجنابه و قال انه یورث الفقر و نهى عن تقلیم الاظفار بالاسنان و عن السواک فی الحمام و التنخل فی المساجد و نها عن اکل سعر الفعره و قال لا تجعل المساجد طرقا حتی تسلو فی حرکته. این همجور تا روایت های مثال های خیلی مفصل این فقیه جلد 4 صفحه اول فقیه هست جلد 4 اول فقیه من کتاب من لازال فقیه این وجود داره. نها عن یکثر الکلام عند المجامعه نمیدونم همین مثال یه روایت مفصلی که نهی های پیغمبر رو روش داره هیچ کدومشون همچه ظهور نداره که به اعتبار از این شأنه که پیغمبر به ما انهو سلطان امت هست و امثال اینا مثال هایی که هست هیچ کدوم به شؤونات اجتماعی خیلی هاشون به شؤونات اجتماعی اصلا ربط نداره رفتارهای شخصی که از اشخاص در خانه های خودشون دارن و امثال اینها و وجهی به نظر نمیرسه که بگیم همه این نهی ها نهی سلطانی هست. ایشون کنه تعبیر میکنن که تتبع در موارد استعمال این کلمات اقتضا میکنه که یه همچی مطلبی رو باشه. من همچی چیز نفهمیدم که چجور تتبع این مطلب رو اقتضا میکنه. در مورد حالا اینا یک مطلب، یک بحث دیگه در مورد کلمه قضا هست، عمده بحث ما در مورد قضا هست. ایشون در مورد قضا که روایت عبادت ابن صامت که لا ضرر ولا ضرار را آورده با تعبیر قضا لا ضرر ولا ضرار وارد شده. ایشون میگن قضا که نه ظاهر در این هست که به اعتبار رسول بودن نیست، چون این مربوط به قضاوت که نیست پس مربوط به شأن ریاست عامه هست. خب اینجا یک به نظر میرسه که تناقض صدر و ذیلی در کلام مرحوم امام رحمت الله علیه دیده میشه. ایشون من دو تا عبارت رو ایشون بخونم. ایشون یه جایی تعبیر میکنن تو همین بدای قاضی نفی ضرر صفحه 109 و یمکنن یقال ان قوله و امر به کذا ظاهر فی الامر المولوی سلطانی و قضا به کذا ظاهر فی فصل الخصومه. میگن قضا ظاهر در فصل خصومت هست. خب قضا لا ضرر ولا ضرار به این معنا که نیست، اما این که ما بگیم که انه دو تا ظهور داره قضا، این قضا هم ظهور داره در این که در مقام فصل خصومت در مقام فصل خصومت هست. اگر در مقام فصل خصومت نباشه ازش رفعیت کردیم، این که در مقام حکم صادر از پیغمبر به ما انه رسولان نیست، باید حکمی باشه که صادر از پیغمبر باشه و به ما انه سلطانون و حاکمون علی الامه. دیگه این رو از کجا ایشون استفاده کرده این معلوم نیست. به تعبیر دیگه حالا اینا حالا صرف نظر از این که اشکالاتی که تو کلام آقای سیستانی هم بهش اشاره شده که حالا قضا معانی مختلف داره، قضایی که به معنای قضاوت هست یکی از معانیش، حالا اگر از این مطلب صرف نظر کردیم، پذیرفت این مطلبی که ایشون می‌فرمایند که قضا ظاهر در فصل خصومته، این در قضا الله ضرر و لا ضرار رو که شما به معنای فصل خصومت که نگرفتید، وقتی به معنای فصل خصومت نگرفتید چطور می‌فرمایید که کنه دو تا معن دو تا ظهور بر قضا در نظر گرفتم، یک ظهور در این که خصوص فصل خصومت مراد باشه، یک ظهور اینه که جامع بین فصل خصومت و حکمی که از پیامبر به ما انه سلطان و الناس و سائس الامه صادر شده باشد. این کجا این عبارت رو ایشون استفاده کردن چندان روشن نیست و معلوم نیست که بشه بیانی ایشون این مطلب رو آوردن بیان فرمودن. خود همین روایت البته کلام آقای سیستان اینجا تعبیری شده، ایشون قضا رو کنه، حالا ایشون عبارتشون این هست که نه عبارت آقای سیستانی می در قید این مطلب هم بگم، آقای سیستانی حالا قبل از اون در مورد حدیث عبادت ابن صامت یک اشکال دیگه ای هم مطرح شد که با آقای سیستانی هم بهش اشاره شده که روایت عبادت ابن صامت حجیت نداره، که قبلا بحث مفصلش تو کلام آقای سیستانی هم گذشت که ما هم همینجور هم هست، نمیشه روایت عبادت ابن صامت رو اعتبارش رو ثابت کرد. آقای سیستانی اونجا این شاهدی رو که آقای مرحوم امام استدلال کردن که تعبیر قضا به کار رفته ایشون اینجور دارن میگن که آقای سیستانی سه شاهد از کلام امام برای اثبات این که این نهی نهی سلطانی هست ذکر میکنن، بعد میفرمایند که اما شواهد المذکوره فلایتم شیء منها، اما الاول که همین بحث اول اشاره به اول رو همین کلمه قضا در روایت عبادت ابن صامت، اما الاول ففیه مضافا الى عدم حجیت شیء من روایت العامه التي عبرت بالقضا بما فيها روایت عباده و مضافن الى ورود القضا به معان المتعدده ان المنصاق من التعبیر بالقضا الى ما اعترف به هو الحکومه بین المتخاصمین و لذالکه یفرق بینه و بین الفتفا و ان الفتفا هی عبارتون عن بیان الحکم الهم الکنلی و اما القضا فهو الحکم فالقضای شخصیه التي هی مورد تشاجر و نزاع و هذا المعنى قابل لان یراد هنا الا ان يكون المقصود هو انه صلى الله عليه واله حكم في مورد جزئي بين المتخاصمين بانه لا ضرر ولا ضرار فلا ينافي ذلك كون الحكم الكلي تشريعا الهيا عاما وقد سبق ان نقلنا كلام بعض الفقهاء في اقتضاء هذا التعبير للحكم به في مورد خاص. عرض کنم خدمت شما اون اینه که ایشون اینجوری تعبیر میکنن که منصاف از قضا قضا در یک مورد خاص هست. ایشون شاید من تصور میکنم کسی روایت رو روایت عبادت رو نگاه بکنه، روایت عبادت به نظر میرسه که قضا در موردش در خصوص اینجور نباشه که خصوص قضا در مورد خاص مراد باشه. من عبارتش رو عبارت های کسی ببینه، روایت عبادت ابن ثابت این هست: ان من قضاء رسول الله ان المعدن جبار و البئر جبار و الاجماعت جرقها جبار و قضاء فی الرکاز الخمس و قضاء تمر النخل یا ثمر النخل لمن ابرها الا ان یشترط المبتاع و قضا ان مالک المال المملوک لمن باع و الا ان یشترط المبتاع و قضا ان الولد للفراش و الاهر للاهر الحجر. اینا مربوط به یک مورد خاص نیست. و قضا به شفعه بین شرکا فی الارضین و الدور، بله، و قضا لحمل ابن مالک الحضری به میراثه عن امرأته التي قتلتها الاخرى. من الان این عبارت ها را از قاعده لا ضرر مرحوم شیخ الشریعه صفحه 19 دارم میخونم و قضا فی الجنین المقتول به قررت عبدن او امتن قال فورسها قال فورسها فورسها بعلها و بنوها تا آخرین عبارت. عبارت هایی که هست، این عبارت ها بعضی هاشون، یعنی شاید اکثر این موارد یک حکم خاصی رو به نظر نمیرسه. قضا ان المرأت لا تؤتی من مالها شیئا الا به اذن زوجها امثال این ها. اینا به نظر میرسه که یک حکم آقای مرحوم قضا در این روایت به معنای یک حکم خاص نیست، حکم در مورد جزئی نیست، یک حکم اکثر مواردی که در این روایت به کار رفته قضا یک حکم کلی هست و قضا الله ضرر و ضرار هم ظاهرش اینه که یک حکم کلی رو میخواد بیان کنه و ناظر به این نیست که در یک مورد جزئی حکم کرده. قضا الله ضرر و ضرار، این انه به اصطلاح به این که لا ضرر و لا ضراری وجود ندارد حکم کرد و امثال این ها. به نظر میرسه که این مراد از قضا، قضا در یک روایت خاص نیست. حالا یه تعبیری تو این روایت عباده هست، این تعبیر جالبه، میگه و قضا للجدتین من المیراث به سوتس بینه هماست به سوا و قضا الجدتین من المیراث به ثلث. این الجدتین، این من تو روایات ما یه عرض کنم، تو روایات ما یه مطلبی جزء مثال‌های ولایت تشریعی داشتن پیامبر خیلی از روایات چیز وارد شده خیلی از روایات ولایت تشریعی بحث میراث جد هست. خیلی الان من بعضی از روایاتشو بخونم باید بسایل و درجات باب و تفیض الی رسول الله که وارد شده، روایت سوم روایت قاسم بن محمد جز مثالهایی که میزنه، میگه خداوند حرم الله الخمر به اینها و حرم رسول الله کل مسکرن و ذکر الفرائض، یعنی ذکر الله الفرائض فلم یذکر الجهد فاتعم و رسول الله سهما فاجاز الله له ذلك. روایت اسحاق ابن عمار میگه ان الله فرض فی القرآن و لم یقسم للجد شیئا و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطعمه السدس. و تو این روایت هم این هست. و تو روایت زراره هم اشاره ای به میگه ان زراره قال سألت ابو جعفر علیه السلام ان اشیاء من الصلاة و الدیات و الفرائض و اشیاء من اشباه ذالک من اشباه هذا فقال ان الله فوض الی نبیه. شاید اون فرائض هم یکی از مثالهاش همین بحثه که این روایت هم از طریق زراره ان ابی جعفر علیه السلام هست، هم ان زراره ان همران و الفرد ابا جعفر بسائر جلد 1 صفحه 79 380. تو روایت فضیل ابن یسار فرض الله الفرائض من الثلث فاطعم رسول الله صلی الله علیه و سلم الجده ان الله فرض الفرائض و عبد الله بن سنان ان الله فرض الفرائض من الثلث و ان رسول الله یطعم الجد فاجاز الله ذلك له. همینجور روایت های متعددی که تو روایت عبدالله ابن سلیمان هست، تو روایت عبدالله ابن سنان ان بعد از اصحابان نبی جعفر هست و کان فی ما فرض فی القرآن فرائض الصول و فرض رسول الله فرائض الجد. روایت محمد ابن اظافر ان رجای من اخواننا ان محمد ابن علی. روایت ابی بصیر. روایت همینجور که تو هم تو کافی هم یکی از این روایت ها رو نقل کرده که روایت اسحاق ابن عمار هست که ان الله عز وجل فرض الفرائض و لم یقسم للجد شیئا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطعمه السدس. کافی جلد 1 صفحه 267. حالا آیا این تعبیری که تو این روایت در جدتین داره با این تعبیری که در روایت ما جزء مثال‌های ولایت تشریعی داشتن پیغمبر مثال زده، آیا اینا با هم دیگه ارتباط داره ارتباط نداره، نیازمند به یه تأملی هست و باید اینها رو دقت کرد. در مورد البته جد یه تعبیر تو روایات ما هست، باب الجد تو کافی روایت صحیحه زراره ان زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان فریضت الجد فقال ما علم عهدا من الناس قال فیها بالرأی الا علیان علیه السلام فانه قال فیها به قول رسول الله. این تعبیر اونجا هست و پیداست پیغمبر در مورد جد یک دیدگاه خاصی داشته که این دیدگاه رو از امیر صلوات الله علیه تنها داشتند به اینها. به هر حال این مطلب یه مقدار قابل تأمل، باید درش دقت کرد که ببینیم آیا یک ارتباطی داره به روایت عبادت ابن ثابت یا ارتباطی نداره. خب حالا این بحثایی که مرحوم امام مطرح فرمودن، یک سری نکات جزئی دیگه هم هست که اونها رو انشالله بعد از تعطیلات یه بار دیگه برمیگردیم و مطالبی که مرحوم امام مطرح فرمودن رو، بعض نکاتش رو در موردشون توضیح میدیم. فعلا همین مقدار کافی باشه. اونی که اجمالا به نظر میرسه این نهی سلطانی که مرحوم امام فرمودن شاهد روشنی در برای اثبات این معنایی که ایشون فرمودن ما نداریم. اجمال قضیه و تفصیل بیشترش رو انشالله برای بعد از تعطیلات، انشالله هفته دوم فروردین ما در خدمت دوستان خواهیم بود و در این مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.